بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه محمد
راجل فرج فعل الطيبين الطاهرين ولعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قبل. در سوره مبارکه فجر از انسان تربیت نشده نقل قولی میکنه خدای متعال که نشون میده این نقل قول مال انسانیست که مقام نفس مطمئنه نرسیده. میفرماید که و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. انسانی که بهره‌مند شدن از نعمت رو معیار قرار میده برای اینکه پیش خدای متعال جایگاه داره و اینو معیار ارزش میدونه، ارزش خودش رو تو این میدونه. علامه طباطبایی در جلد 13 تفسیر شریف المیزان صفحه 59 یه نقل قولی دارن از راغب اصفهانی که خودشون هم این تعبیر رو قبول دارن، هم نقل قوله هم خودشون پذیرفتن این نقل قول. تعبیر مرحوم راغب اینه: الطرفه التوسع فی النعمه مترفین، طرفه که با ته دو نقطه است، الطرفه که گفته میشه این به معنای نعمت وسیع، غرق در نعمت و تنعم بودن. بعدشون فرماید که این مترفین همونایی هن که در آیه قرآن در موردشون فرموده فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. می فهمد که این در مورد مترفینه. این آیه سوره مبارکه فجر رو تطبیق داده راغب اصفهانی به مترفین. این وصف مترفینه. عرض کردیم که در برابر نفس مطمئنه نفس مترفه است. مترفه، مترف، آدمی که مترفه، مترفین. این گروه در برابر مطمئنین، مطمئنین، مترفین. نفس مطمئنه، نفس مترفه که قبل از این ازش تعبیر میگیریم به طغیان، طاغیه، طغیانگر. نفس مترفه، انسان مترف، آدم سرخوشه، آدم بیدرده، آدم فراری از درده، آدم غرق خوشیه، آدمیه که خوشی زیر دلش زده، مست نعمته، قوتوره، غلط میزنه در تنعمات و کیف و لذت دنیایی، بهرمند هم هست. حالا البته این بهرمندیش به چه نحویه نکاتی داره که باید عرض بکنم. خب در سوره مبارکه واقعه مطالب حقیقتا خیلی زیاده، یعنی بنده میمونم که توی یک جلسه 40-50 دقیقه چقدر مطلب میشه مطرح کرد. آیات قرآن تو این زمینه بسیار زیاده و ما الان این جلسه که خدمت شما هستیم فصل پنجم بحثمونه و هنوز به نیمه مبحث سوره مبارکه فجر نرسیدیم. هنوز این بحث مترفین و این دوگانگی اهل طغیان و اهل اطمینان رو به جایی نرسوندیم که دلمون گرم بشه که بحث لااقل به جایی رسیده تا بخواییم به اون اولای سوره مبارکه فجر برسیم و قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون و اینها رو بخواییم بررسی بکنیم که تو این دهه انشالله اگه توفیقی باشه به اون مباحث هم خواهیم رسید. البته بنده نمیدونم این دوستانی که اینجا هستن تا کی هستن، چون دیگه کم کم رفقا عازم کربلا و اربعین هم و احتمال میدم که دیگه شبهای بعد خودمون باید بیایم سیستم رو روشن کنیم و چای پخش کنیم و خلاصه جلسه رو برگزار بکنیم. تک تک دارن میرن رفقا. به هر حال در سوره مبارکه واقعه، خب سوره واقعه مثل همه قرآن، حالا بخواه آدم بگه خب سوره فوق‌العاده یه همه قرآن فوق‌العاده است و همش شیرین، سوره واقع از جهت دستبندی آدم‌ها و نفوس در باطن هستی یک نوآوری‌های عجیبی داره، ابتکار بسیار خاصی داره که ما هیچ جای قرآنی ابتکار رو نمی‌بینیم. نفوس رو سه طبقه کرده، مردم رو سه طبقه کرده در قیامت، یا اصحاب شمالن یا اصحاب یمینن یا چی ان آقا؟ یا مقربینن که میشن اصابقون از سابق، درست شد؟ سه گروه هم در واقع. این سه گروه، گروه اولش مقربینند، جایگاهشون خیلی بالاست و بحث ازشون هم بحث بسیار مفصلیست. یه بخشش تو سوره مبارکه واقعه مطرح شده، یه بخشش در سوره مبارکه متففین مطرح شد. ان کتاب الابرار یشهده المقربون، خیلی آیات عجیبی است. ابرار، ان الابرار لفی جنات نعیم، اینا بهشتی هم جای خوبی هم دارن. ابرار عاقبت به خیر میشن، خوبن، میرن بهش، امکانات دارن، تنعم دارن. ولی مقربین جایگاهشون بالاتره. نامه اعمال ابرار توسط مقربین رصد میشه. ان کتاب الابرار یشهده المقربون، مقربین کسایی هن که انقدر نفوذ باطنی دارن نسبت به اعمال ابرار خبر دارن. اصحاب شمال که هیچی، اونا که گاغن بندگان خدا، نسبت به اعمال ابرار مقربین خبر دارن، کتاب اعمال اینها رو میدونن. ان کتاب الابرار یشهده المقربون. خیلی سوره مبارکه متففین سوره بسیار عجیب و دوست داشتنی است. ما با دوستان دو سال پیش بحثش رو شروع کردیم، حدود 100 جلسه شاید بیشتر هم بحث کردیم، 6 7 آیه بیشتر تو بحث پیش نرفتیم، شاید 6 7 آیه هم نشد و دیگه بحثش مونده. انشالله خدا توفیق بده که بتونیم بحث بکنیم. خیلی بحث های مفصلی به کلمه علا یزن اولای که انهم مبعوثون که رسیدیم، به اون علا یزن ها که رسیدیم 50 60 جلسه 40 50 جلسه تو همون کلمه با بحثمون طول کشید که این علا یزن ها یعنی چی. به هر حال اونجا این دسته بندی رو باز به نحو دیگری سوره مبارکه متففین اشاره میکنه. تو سوره واقعه اون حیثیت اخروی اینها رو مطرح میکنه، وضع معنوی اینها رو مطرح میکنه، یه اشاره هم به وضع دنیایی اینها میکنه، چی بودن و چی شدن. سه دستن آدم ها، یا مقربینن یا ابرارند که میشن اصحاب یمین، یا فجارند که میشن اصحاب شمال. حالا این کلمه فجار هم کلمه اساسی است، باید در مورد صحبت کنیم. این کلمه از اون کلمات کلیدی است، چون خود سوره مبارکه فجر هم با کلمه فجر شروع شده. کلمه فجر دو پهلوه، هم به معنای اون شکافیه که موقع طلوع میزنه و نور میاد، هم به معنای اون شکافیه که تو کیسه آدم میخوره و هرچی سرمایه داره آدم میریزه. لذا به اونا میگن فاجر، به کسایی که اهل طغیانند میگن فاجر. سوره فجر هر دوتاست، هم در مورد فجاره هم در مورد متقینه. متقین به سمت نور میرن، شکاف میخوره، این حجاب ها براشون، این پرده ها براشون شکاف میخوره. یخرج هم من از ظلمات الی نور، چون به سمت نور داره میره، یه فجری میاد شکاف میده، لیال عشر و شبهای دهگانه رو شکاف میده، بعد از شبهای طولانی، بعد از حجابهای طولانی روزنه های از نور میزنه، آرام آرام انس میگیره با عالم نور. انی آنست و نارا، کم کم انس میگیره با عالم نور، یه روزنه های از عالم نور رو تو قلبش احساس میکنه، این میشه فجر معنوی برای متقین. اون بر فجار چی؟ اونا یه سرمایه های فطری همینجور خدای متعال بهشون داده، فالهمها فجورها و تقواها، یه سرمایه معنوی داره، این به واسطه طغیان ها، به واسطه گناه ها شکاف میخوره. پس تو هر حرکتی یه شکافی هست، فجر به معنی شکافه. هم مؤمنین تو حرکتشون با شکاف مواجه میشن، هم کفار و فجار تو حرکتشون با شکاف مواجه میشن. اینا یخرج هم من از ظلمات الی نور، از ظلمات در میان به سمت نور میرن، شکاف ها شکاف ظلماته، این حجاب این پرده شکاف میخوره، یه روزنه های از نور میاد و لیل ازا یسر داره به سمت طلوع میره. کفار چی؟ فجار چی؟ اینا یه سرمایه فطری دارن، یخرج هم من النور الی الظلمات، حرکتشون از نور به ظلمت، شکافشون چه شکلی میشه؟ شکافشون به این میشه که سرمایه های فطریشون هی میریزه، این میشه فجار، فاجر میشه، اهل فجور میشه. درست شد؟ فجار این شکلی هم، فجار هم قلبشون شکاف خورده، مؤمنین هم قلبشون شکاف برمیداره، شکاف برمیداره که چی بیاد؟ نور بیاد. اونا هم قلبشون شکاف برمیداره، شکاف برمیداره که چی بشه؟ نور بره. اینا از ظلمات به نور میرن، اونا از نور به ظلمات میرن. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. درست شد؟ چون از نور به ظلمت میره، شکافی که قلبش برمیداره اینه که نورها میره، همون نورهایی که تو باطنش با فطرتش بود، همون نور فطری که داشت، هی در اثر فجور میره، میریزه، هی کم میشه، هی تاریک میشه، هی طغیان میکنه، تو مسیر طغیان میره. اولیایشون هم که طاغوتن دیگه، اینا رو تو مسیر طغیان حرکت میدن. این میشه داستان کلمه فجر و رمز قسم خوردن به این. فجار کیان؟ فجار اصحاب شماله. حالا روانشناسی و بیوگرافی اینها رو ببینیم قرآن چی میگه در مورد اصحاب شمال. اصحاب شمال کیان؟ اوضاعشون چیه در قیامت؟ اوضاعشون چی بود در دنیا؟ چرا اوضاع قیامتیشون این شکلی شد؟ مگه تو دنیا چی کاره بودن که تو قیامت اینجوری شدن؟ درست شد؟ وضعشون چی بود تو دنیا که الان تو قیامت اینجوری هست؟ از آیه 41 سوره واقعه اینو مطرح میکنه. و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال. شمال هم که معنای چپ دیگه. خود این کلمه هم خیلی لطافت داره. شمال از شمول میاد. میگه مثلا آقا این وام شامل مثلا همه متولدین سال فلان تا فلان میشود. شمول یعنی چی؟ مثلا میگه جهان شموله، شامل شما نمیشه، مشمول خدمت، مشمولین، اداره مشمول، دایره مشمولین و این حرفا. مشمول یعنی چی؟ شامل یعنی چی؟ شمول یعنی چی؟ فراگیری. درست شد؟ شمال، اصحاب شمال یعنی چی؟ حالا یه معناش اینه که چپ. خب اینا چپ دستن، چپ دستان میرن جهنم. تمرین کنیم همه مثلا راست دست بشیم که اومد نامه اعمال رو میدن. اونجا اصلا این شکلی نیستش که. اون چپ و راستی که گفته شده یه معنای دیگه ای داره تو اون عالم. یه معناش اینه، اونا خوب دل بدید، اصلا چپ و راست به یک معنا همون مشرق و مغرب، درست شد؟ مشرق و مغرب. داستان مشرق و مغرب چیه؟ ما الان جهت یابیمون خوب، اینا رو خوب اگه دل میدید بگم برات، اگه حال دارید، اگه حال ندارید که هیچی، دعاتون کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
محمد. شما الان جهت یابی که میکنید، جهت یابی که میکنید تو این زندگی دنیاییتون، جهت رو با چی پیدا میکنید؟ قطب نما. حالا الان قطب نما داریم، ولی اگه قطب نما نباشه با چی پیدا میکنیم جهت رو؟ آفرین. خورشید یعنی چی؟ خورشید چیکار میکنه؟ خورشید از یه نقطه طلوع میکنه در یه نقطه غروب میکنه، درست آقا؟ نقطه طلوع خورشید همیشه کدوم بره؟ شرق، درسته؟ که ما میگیم طرف چی؟ نه، مشرق خودش یعنی کدوم سمت؟ سمت راست، درسته آقا؟ ما مشرق رو سمت راست قرار میدیم، بله؟ محلی هم که غروب میکنه میشه چی؟ مغرب، که مغرب رو سمت چپ قرار میدیم. این شد داستانه سمت راست و سمت چپ. سمت راست و چپ با محور چی تعیین شد؟ خورشید. جایی که خورشید طلوع کرد شد مشرق و راست، جایی که خورشید غروب کرد شد مغرب و چپ. خورشید خودش شکایت از چی میکنه؟ نور، درست شد؟ پس اون جایی که نور میزنه میشه راست، اون جایی که نور غروب میکنه میشه چپ. اصحاب یمین یعنی اونایی که دارن سمت خورشید میرن، الله نور السماوات والارض. اصحاب الشمال یعنی اونایی که دارن از خورشید فاصله میگیرن، به سمت غروب میرن، میشن اصحاب الشمال. روشن شو؟ نکته داشتین؟ کیفشو بردین؟ حالا نور کیه؟ الله نور السماوات والارض، مثلا نور هیکمشکات و یه حرف. همه انبیا اومدن، همه اولیا اومدن ما رو اون طرفی کنن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی، از سمت چپ، از شمال ما رو ببرن سمت یمین، سمت راست، سمت خورشید. پس چپ و راست اینجا اعتباریه. الان اینجایی که من نشستم چپ من میشه راست شما. اینجا یه جوریه که شما یه طرفی، اون یه طرفه. چپ و راست اینجا مختلفه. تو عالم واقع یه چپ داریم یه راست داریم. اونجایی که خورشید زده و نور حقیقت طلوع کرده و روشنه میشه راست. اونجایی هم که نور حقیقت نیست، نه به خاطر اینکه نور نیست، به خاطر اینه که پشت کردن بهش، اعراض کردن، سایه کردن، خودشون پشت کردن، خودش سایه کرده، درست شد؟ وگرنه نور همه عالم رو پر کرده. که حالا وارد بحث‌های سنگین دیگه نمیخوام بشم، که اگه بشم بعد باز یه ساعت صحبت کنم. فقط شبهش رو یه گوشه ذهنتون نگه دارید، بدون اینکه دست بزنید و ذهنتون رو خراب بکنه، که خدا تو جهنم هم هست، بله؟ خدا تو جهنم هم هست. خدا چه مدلی تو جهنمه؟ خدا کجای جهنمه؟ خیلی دستش نزنید، فقط یه گوشه ذهنتون بمونه. خدا تو جهنم هست، همون جور که خورشید هم تو زیر زمین خونه شما هست، بله؟ هست یا نیست خورشید تو زیر زمین خونه شما؟ تو اون زیر زمین تاریک نمور، توی انفرادی که هیچی نور نیست، خورشید اونجا هم هست. خورشید مگه به اونجا نمیتابه؟ مگه به سلول انفرادی خورشید نمیتابه؟ همه در و دیوار اون سلول هم خورشید گرم نگه داشته. اگه خورشید نباشه که اون اصلا منجمد میشه، اصلا از بین میره، هیچی نیست دیگه، رو هم بند نیست. تمام اون ذراتی که این سیمانی که این سلول رو شکل داده، همه رو خورشید، این ذرات رو خوش کرده، این سیمان رو خوش کرده، این دیوار رو سرپا نگه داشته، بله آقا؟ روشن عرض بنده؟ همه این سلول انفرادی رو خورشید پر کرده، ولی نورش تو سلول انفرادی نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ مشکل از کیه؟ خورشید نیامد یا سلول نذاش نور بیاد؟ شما بگیم؟ سلول نذاش. تو جهنم هم نور خدای متعال کل جهنم رو پر کرد، ولی جهنمی خدا رو نمیبینه. چرا؟ چون خودش حجاب داره، حجاب از خودشه. اینا رو خوب دقت کن، خیلی نکات تو ایناست، اگه اینا خوب تحلیل بشه خیلی از شبهات و مسائل اینا حل میشه. خدا جهنم رو هم پر کرد، ولی جهنمی ها خدا رو تو جهنم نمیبینن. همونجور که خورشید سلول انفرادی رو پر کرد و همه طرف این سلول داره میتابه، احاطه محض داره خورشید به سلول انفرادی، ولی یک سر سوزن از نور خورشید تو این سلول انفرادی دیده نمیشه. حجاب از کیه؟ از سلوله. تو جهنم هم این شکلیه. حالا این حجابه چیه؟ داستانش چیه؟ خود کلمه شمول، اصحاب شمال. شمول به معنای فراگیری، به معنای رهایی، یک جا بند نشدن، پخش شدن. درست شد؟ شمول اینه دیگه، وقتی یه چیزی شامل یه چیزی میشه، این همه اینا رو دربر میگیره، یه جایی توقف نمیکنه، به یه جایی انحصار و اختصاص نداره. وقتی میگن شمول یعنی این، در برابر خصوصیه دیگه، یعنی مثلا این شمول داره، همه رو شامل میشه، ولی اون مثلا اختصاص به اینها داره. اختصاص یه حالت انضباطه، توی یه کانالی قرار داره. مشکل اصحاب شمال همینه، اون چیزی که حجاب کرده براشون همین شمولشونه، همین ول بودنشونه، همین بی‌ضابطه بودنشونه، بی‌قاعده بودنشونه، رها بودنشونه. ولی یرید الانسان لیفجره امامه، باز رسیدیم به کلمه فجور. چارچوب نداره، وله، آزاده، هر طرفیه، هر جهتیه، باری به هر جهته، هر جاییه. این حجابش میشه، این سایه کرده. این شد اصحاب شمال. خب حالا قرآن چی میگه؟ میفهمد که و اصحاب شمال، ما اصحاب شمال، فی سموم و حمیم. خیلی کلمات ترسناکی هم هست دیگه، بفهم امثال بنده که نمیفهمم، میفهمیدم رعشه میافتاد به تنم با خوندن این کلمات. خیلی آیات عجیب است، فی سموم و حمیم، که اینها در یک حرارتی از آتش هست که نفوذ میکنه تو تمام ذرات وجودشون. همه اینا هم حقیقته، برای اینکه این آتش شهوات، این آتش سرکشی، این آتش سرخوشی همه وجود اینا رو گرفته بود. این جلوه هم آتیشه، آتیش از بیرون بهش نمیدن، هم آتیش جلوه میکنه تو قیامت، که حالا بحث مفصلیست. اصلا ما قیامت یه صحنه جدا از این دنیا نیست. خب اون من آیاشو خوندیم جلسات قبل، دهه پیش، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. اینا ظاهر حیات دنیا رو میدونن، از آخرت غافلن. معلوم شد آخرت چیه؟ باطن حیات دنیاست. قیامت که گفته میشه، روز قیامت، اینو بنده زیاد گفتم، شاید اون از اون که شنیدن عرایز بنده رو اینو زیاد شنیده باشن، قیامت مثل سه‌شنبه بعد دوشنبه نیست که یه روزیه فردا یه روز دیگه میشه. فردای قیامت مثل فردای سه‌شنبه نیست، مثل فردای چهارشنبه نیست. فردای قیامت باطن امروزه، حجاب میره کنار، همینی که الان هست و نمیبینیم این باطن معلوم میشه. مثل اینکه مثلا شما یهو متوجه میشی امروز روز تولدت بوده، مثلا این یهو متوجه میشی، یعنی چی شد؟ روزش که عوض نشد که، تو ادراک شما یه حجابی بود، غافل بودی از اینکه امروز روز تولدته. فکر میکنی مثلا امروز فقط مثلا برفرض 26 و 27 مرداد، مثلا یهو یادت اومد که این، حالا این که خوبه، خود یادت میاد کادو میگیری، اگه یادت بیاد که تولد خانومته، اونجا دیگه میشه جهنم. آره، نه اونجا عذاب جهنم، چون هدیه نخریدی چوب شما و میفهمی که نباید غافل بشی از همچین روزی و بعد همیشه یادت بمونه. داستان قیامت اینه، با تن امروزه ما الان داریم تو قیامت زندگی میکنیم، ولی نسبت به اون باطنه غافلیم، نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم چی داره میشه، نمیدونیم این حرفی که میزنیم چی کارا داره میکنه، کجا داره میره، نوره، ناره، آباد میکنه، خراب میکنه، غافل، نمیدونیم. درسته؟ حالا اونجا هر چی که رخ میده باطن همینایی که تو این دنیا بوده، یه آتش جدیدی نمیاد تو قیامت، آتشی که اینجا بوده اونجا بروز پیدا میکنه، روز بروزه. یا اومد تبل سرائر، سرائر اونایی که سر بوده پوشیده بوده تبلا آشکار میشه، یا اومد تبل سرائر، قیامت شکلیه. پس این آتیشه همین الان بود، نمیدیدم. خوب دقت بکنی، آتش نمیدن تو جهنم و تو قیامت به آدم، جهنم هم بروز پیدا میکنه، آتشی که الان دارم بروز پیدا میکنه، همینجا دارم. یوم هم بارزون علی ربه، روز بروزه. خب بعد چی میشه؟ سایه میاد، هم آتش هم سایه است، قدرت خدا، همونجور که این شهوات دنیایمون هم آتش هم سایه است، هم آتش این غضب، غضب چه شکلی، هم آتش هم سایه است، هم گور میگیره هم سایه میشه که دیگه نمیفهمه چی به چیه، کی به کیه، میشه دیگه. پس میشه چیزی هم آتش باشه هم سایه باشه، درسته؟ مثلا عصبانیت، عصبانیت هم آتش هم سایه است، این آتش و سایه با هم اونجا جلوه میکنه، هم تو آتش هم تو سایه است، تو آتشه ولی نور نیست، تو تاریکیه، داره میسوزه ولی همه جا تاریک. خیلی عجیبه، یه چیزایی، یه نمونه های خدا تو این دنیا قرار داده ببینیم. فلفل یخ و توی یخچال برمیداری بیاری میذاری تو دهن، چی میشه؟ آتیش میگیری با یک شیء کاملا سرد، یک ذره هم حرارت. به یکی بدی خندش میگیره، میگه این که یخه، این چجور میسوزونه آدمو، سیر یخ و برداشته چجور میسوزونه آدمو، مثلا سیرایی که توی ترشی اینا نبوده، سیر خامو یه گاز که میزنی همه وجودت آتیش میگیره. مثلا به قیافش نمیخوره، قیافه معصوم، سفید، کوچولو، دوست داشتنی، ازش محبت میباره، همین که تو گلو میذاری اینه یه گله آتیش، ظاهر و باطن جور در نمیاد، مثلا غیبت میمونه. غیبت چقدر شیرینه، آدم قلبش آروم میشه وقتی غیبت میکنه، میگه آخیش راحت شدم، خدا خیرت بده، اومد یکم حرف زدم، درد دل کردم، آروم شدم. یه همون سیره، ظاهرش نگاه میکنی خنکه، خوشگله، کوچولوه، میخوری میبینی قشنگ تا فیها خالدون میسوزونه. درست شد؟ فلفل هم این شکلیه، سبزه، فلفل سبزه، این همه سبزی، این همه سرخی آتش، پناه بر خدا. از اون بر چیزای سرخ داریم، ازش مثلا محبت و لطافت میباره، برفرض مثلا ژله، مثلا چه میدونم سیب، مثلا سیب سرخ، سرخ رنگ آتشه، یا مثلا زرد گوجه، مثلا این لطافت و نرمی ازش میباره. درست شد؟ این هم همینه. حالا اصحاب شمال اینجا که بودن سرخوش، کیفور، غرق تنعم، همه چی نرم و لطیف، همه چی روبراه، همه چی اوکی، همه چی براه، سازگاری میباره قشنگ، همه چی آماده، همه چی فراهم، همه چی خوب، همه چی رله. میری اون بر میبینی همه چی به هم ریخته، همین ظاهر و باطن نامطابقه. فی سموم و حمیم و ذل من یحموم لا باردن ولا کریم، این سایه و این آتشه، نه این سایه نه خنک میکنه، سایه هست، آتش هم بود سایه هم هست، ولی سایهش نه خنک میکنه نه کریمه، نه احترام توشه. سایه های اینجایی یه احترامی توشه، وقتی یه سایه برای کسی درست میکنن، سایه بون درست میکنن، این سایه بون علامت احترامیه برای شما، شأنی قائل شدن، احترامی قائل شدن، جایگاهی قائل شدن، اونجا سایش کریم نیست. این کلمه کریم همون رب اکرمنه ها، همون کرامتیه که جاهای دیگه برای خودش قائل بود. خب چی شد که اینا این شکلی شدن؟ داستانشون چی بود؟ انهم کانوا قبل ذلک مترفین. ویژگی همه اصحاب شمال اینه، تو دنیا مترف بودن، نسبت به همشون صادق، غرق خوشی بودن، خوشی زیر دلشون زده بود و فراری از ناخوشی بودن. اصلا اینی که از زیر بار تکلیف در میره، از جهاد فرار میکنه، خمس نمیده، زکات نمیده، مراعات محرم نامحرم نمیکنه، مراعات حجاب نمیکنه، مراعات هزار تا چیز دیگه نمیکنه، میخواد اینکه فراری از ناخوشیه. ریشش اینه، نمیخواد اذیت بشه. میگه برای چی من اذیت بشم؟ آفرین، این همین ویژگی مترفینه، همینه. تکلیف زحمت داره، اصلا اسمش میشه دیگه کلفت داره. برای چی من به خودم باید سختی بدم؟ برای چی باید اذیت بشم؟ برای چی باید نگاه نکنم؟ برای چی باید همش این کارو نکن، اون کارو بکن، اینجوری نگو، اونجور بگو، اینجور چی؟ آقا چرا سختش میکنی همه چیو؟ و هرچی هم آدم های خوب میبینه، میبینه اینا بیشتر اتفاقا سختی میکشن، بیشتر بعدش میاد از خوب بودن. میره مثلا خاطرات بزرگی رو میخونه، مثلا آقای بهجت، آی نه چقدر به خودشون سختی میده، نخواستیم آقا، خوشم نمیاد، بعدم اومد. چقدر آدم باید سختی بکشه اگه بخواد مثل اینا باشه. به خیلی هم میگه آقا مثلا بیا مثلا طلبه شو، میگه او خیلی سختی داره. ما یه وبیناری داشتیم چند وقت پیش در مورد طلبگی و اینا، این پسرم هم تو جلسه نشسته بود، پسر 10 ساله‌ای داره. بعد این پسرم خب قبلش یه علاقه به طلبگی و اینا داشت، بعض جلسات می اومد و میشست و چند ساعت و اینا، 4-5 ساعت کلاسایی که میرفتیم میومد میشست، خوشش هم میومد. بعد اون جلسه ما در مورد سختی های طلبگی داشتیم صحبت میکنیم تو اون جلسه، بعد به من گفت بابا من قبلا میخواستم طلبه بشم ولی با این صحبت هایی که تو اون جلسه کردی دیگه طلبه نمیشم. همهش سختی بود نه که تو گفتی. البته خب نفس این بچه با اون سن و سالش اختصاصی همینه داره. گفتم اشکال نداره بابا، شده یکی هم عقل سر جاش اومد میفهم الان فعلا بچه بمی زندگی همش بخور بخواب نیست، داستان داره. زندگی اونقدیش که سختی کشیدی ازش چیزی واسه نصیب میشه، وگرش مفت نمیارزه. قرار این که فراریه، مترفین ویژگیشون اینه، سختی و آزار و اذیت و اینا ممکنه یه نشانه های از تدین هم داشته باشه ها. دیشب عرض کردم اون نشانه های از تدینش هم دقیقا تو همون نقاطیه که خیلی بهش فشار نمیاره. الناس عبید الدنیا، عبارت امام حسین علیه السلام، تحلیل امام حسین علیه السلام از واقعه کربلا که چرا اینطور شد، چرا رها کردن، که این جمله رو فهمود وقتی به حضرت خبر دادن که اهل کوفه شما رو ول کردن و مسلم رو کشتن. حضرت فهمود الناس عبید الدنیا فاذا محسوا بالبلاء قل الديان. خیلی این عبارت عبارت پرمغزیه. فهمود مردم برده دنیا، وقتی پای بلا بیاد وسط دیندار دیگه نمیمونه، تا اونجایی دینو داره که فشار نباشه. بله امام حسین سفرهش پهن، سفرهشو که ما مشکل با سفره امام حسین که نداریم، که شام میدن شما محرم و صفحه هر شب یه جایی میری قشنگ شکم آدم سیر میشه. سفرهش که خوبه، اربعین هم اون بخش پلو و ایناش که الحمدلله اوناش که مشکل نداریم، خیلی خوب غذاهای آنچنانی میدن و خدا بیشترش بکنه و موکبای آنچنانی و با ایناش که مشکل نداریم، که اونجاییش که میخواد دست بذار روی نقطه ای که به من فشار میاد، یه کاری باید بکنم، دردم میاد، از یه چیزی باید بگذرم، یه چیزی رو باید ندید بگیرم، اذیت میشم، به زحمت میفتم، اونجا دیگه داستان در میاره که اینا رو شماها در آوردین و همچین چیزی نداریم و این حرفا، این داستانا. روز عرفه که گذشت خدا نصیب کرد به تعدادی از رفقای زیارت سرپایی رفتیم برگشتیم، میخواستیم بریم ظهر عرفه برسیم کربلا. صبح عرفه بود، مرز رسیده بود، اومدیم رد چیم، یه ماشین کرایه گمانه، خاطرش مفصله بخوام بگم براتون، داستان داریم. عرض کنم خدمتتون که میخوام بگم مطرفین دایرهش وسیعه، خیلی خیلی جاها هست این بروز مطرفین، تا خود کربلا هم میان. میگه فهمون اشرن و بترا کربلا نری، دیشب عرض کنم رو باید شد. ما چهار تا مذکر بودیم، یا چون خودم هم بودم نگفتم مرد، سه تا مرد بودم با این مذکر، اون سه تا هم طلبه بودن، یکیشون مؤمن بود، ما مؤمن بودیم، دو تا دوستان مؤمن نبود. یه کاروانی هم حالا به ما میگن آقا اسم این شهرها رو که میگی ذهنیت ها نسبت به شهرها خراب میشه. حالا شهر ما الحمدلله کسی ذهنیت خوب نسبت بهش نداره، یه چند تا دخترم از تهران بودن دیگه، تهران که ذهنیت خوبش نداره دیگه طبیعی. هفتش تا دختر جوان بودن و بزرگتری هم ظاهرا توشون نبود. حالا ما که آنچنان نگاهی نکردیم به اینها که بفهمیم چی به چیه، ولی خب مثلا حجاب‌های معمولی و نیمه معمولی با روسری رنگی و آرایش کرده و این حرفا، هم هم جوان. و ما یه ماشین دربست گرفتیم که بریم، اینا اومدن و سوار شدن و ما شرط کردیم با اون ماشینه که کولر داری دیگه؟ و بله آقا مبرد موجود فلان، بشینید و حل و فلان، بعد 8 دقائق مبرد موجود، 10 دقیقه فقط باید رد بشه، مبرد موجود، کولر هم داریم. حالا گرما میگفتن عرفه امسال هم که رکورد زده تو گرما، خیلی گرم. دو تا از بچه‌هام که رفقایم اون جلو زورکی با فشار نشستن بغل راننده، دو تا صندلیش هم خراب بود. این ور ما رفیقمونم اینجا جلو نشستیم و این خانومان پشت ما نشستن. یه حالا داستان مفصله، نمیخوام وقتتون رو به خاطر گویی بگذرونم. یکم که راه افتاد به این راننده گفتیم که آقا مبرد چی شد؟ گفت بعد 8 دقائق موجود. ما مشکل آقا یه روب شد 20 دقیقه 45 دقیقه 1 ساعت موجود موجود یا شیخ موجود. اولش که گفت بعد راه بیفتم ماشین نمیدونم فن فلان بشه و موتور راه بیفته و اینا، بعد فهمیدیم که این باید ماشین دیگه بسته بوده که تا فرانجا بیاره، بعد از اونجا بعد اون یکی ماشین ما رو برای این کولر که موجوده من اون یکی ماشینه بوده. رسیدیم به اون یکی ماشین و ما رو همه رو پیاده کردن و گفتم بریم سوار اون ماشین بشین و بعد اینا به دوتایی به توافق نرسیدن و دوباره ما رو سوار ماشین خودش کرد و گفت بعد سیتره موجود، دوباره اون سیترهش هم نیم ساعت راه بود، گفتم سیتره رد کنیم موجود، اون پشت موجود، دوباره نیم ساعت رفتیم. حالا بنده کلا خیلی مأخوذ به حیام، کلا با کسی درگیر نمیشم، این رفقای طلبی که ما بودن خیلی ماشاءالله و اینا دیگه با کسی تعارف نداشتن، اینا گرفتن بزننش قشنگ. وایسادیم و سوار اون یکی ماشینه اومدیم بشیم، دیدیم که آقا اون جلوش یه نفر جا میشه، همه باید این بر بشینیم، این بر میخواستیم بشینیم، باید یکی اون چسبیده به یه خانوم میشست، یعنی دو نفر، یعنی یه خانوم بغل اون میافتاد. ما چهار تا بودیم، علی ای حال یه نفر با یه خانوم کنار هم میشده. خب حالا ما اینجا به خاطر این خانوم ها برگشتیم گفتیم که ما این ماشین رو نمیخوایم، خانوما شروع کردن روبروی اونا علیه ما، ما با اینا نیستیم، ما با این آخوندا نیستیم، ما مشکل نداریم، ما کنار مردم میشینیم، مگه تو مترو چیکار میکنیم، مگه تو تاکسی تهران چیکار میکنیم، اینا سختش کردن، اینا مسخره رو زدن، ما رو تو گرما نگه داشتن، از زیارت افتادیم، وای خدا وای داریم میمیریم. داد و بیداد و شروع کردن توهین کردن به ماها که مثلا احمقای عقب افتاده نمیدونم فلان چیه اینا، با این مضمون مثلا مسخره کردید و ما رو از چیز انداختید و سوارشید بریم دیگه، این مسخره بازیه چه در میاد این حرفا. حالا ما به خاطر اونا هی اینا هی توهین و تمسخر و بد و بیرا، و این راننده هم که حرف حالیش نمیشه که میگیم آقا اینجا نمیشه، تو گفتی من کولر دارم، اینم که تو این ماشین ما باید محرم و نامحرم هم چسبیده بشینی. گفت چه مشکلی داره؟ حالیش نمیشه. گفتیم بابا ما الان سه تا مرد، منو خوابم ببره سرم میاد رو شونه شما خانم، مشکل نداریم. گفت چه تو تاکسی مگه تهران مگه چیکار میکنیم؟ هیچی دیگه. اونجا با راننده درگیر شدیم و تا یک حرکت انقلابی دست به یقه شدن رفقا و راننده، یه ماشین دربس گرفتیم و جدا شدیم. کرایه اینم ندادیم هیچیشو، من که این قبل در معامله کرده بود و خیار شرط هم که داشتیم و دوتا خیار داشتیم، حقی هم بهش تعلق نمیگرد. فریب داد دازه، بعد یه چیزی هم به ما دستی میداد بابت اینکه از اونجا تا اینجا تو گرما ما رو آورده بود، یعنی ما بعد ازش قرامت میگرفتیم، پولی هم که نبه بهش میدادیم. دعوا که باید به من پول بدید، تو مسلمون نیستی، تو زائر نیستی، حق منو خوردی. اونا هم اون بر بایستدن، باز اونا هم علیه ما این دختر ها که دیگه مطمئن شدم ما مسلمون نیستیم دیگه، وقتی اینا رو هم دیدن که تو گرما که نگرشون داشتیم، پول اینا رو هم که نمیدیم، اینا دیگه کریم به خدا تو مسلمون نیستی. هیچ یه ماشین دربست گرفتیم، اونا دوباره منن یقه راننده رو گرفتن یه فصل بزننش. داستان داشتیم، راننده رفت جلوتر و بعد ما همجور گفتیم اصلا پیاده میریم تا کربلا، این دنبال ما افتاد، اونا کوله رو میکشید، احوا رو میکشید، داستان داشتیم. یکم پیاده رفت اون ماشینه، یه جمعه اومد جلوتر ما رو سوار که تا خود کربلا دلواره داشت که اینا الان میان من میشنم میزنن. حتی داستان داریم، ورودی کربلا دوباره ماشینش جوش و خراب کرد، دوباره سوار یه ماشین دیگه شدیم. حالا داستان مفصل بود، خیلی به دلمون چسبیدیم زیارت الحمدلله. غرضم اینه که کربلا اومده اینجوری عشرن و بطرا، نه حلالی نه حرامی نه محرمی نه نامحرمی، با اون سر و وز. من استرس اینا رو داشتم که این بدبخت ها رو میخوام با اون ماشین برن، 8 دختر با همچین حجابی بدون مرد، عقلشون نمیکشید که بودن ما برای اینا فایده داشت. خوشحال بودن از اینکه اینا دارن میرن، خلاص شدیم از شهرشون، ماشین راه میفته میره. این داستان ماست. اذا محسوب البلا، جایی که پای هزینه میشه قلت دیانو، دیگه دیندار کمه، جایی که باید هزینه بدی. مترفین داستانشون اینه، داستان تقابل پیدا کردن با دینشون از اینجاست. دین امر و نهی داره، بکن نکن داره، بشین پاشو داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، خستگی داره، بخشیدن داره، گذشت از پول داره، گذشت از جون داره، یجاهدون به اموالهم و انفسهم. اینجا دیگه نیست، دین هم اصلا همیناست، هر جایش که مجاهده نداره اینا هستن، خوش میگذره، یه سفره بالاخره، بیم دوره هم با هم کیف میکنیم. اینجاش که میرسه عیار طرف معلوم میشه. یکی از بزرگان تو خاطراتش میفهمود که یه بزرگی اسمش رو آورده بود، الان اسم اون آقا خاطرم نیست، گفت یه کاروان را افتادن از ظاهرن اصفهان برن زمان طاغوت، برن زیارت عتبات، لب مرز که رسیدن یکی از این اهل این کاروان، حاج فلان مثلا، حاج اکبر بر فرض، اون مأمور طاغوتی بهش میگه که شما اگه میخوای رد بشیم و باید یکس از خانومت بگیریم مثلا، و خانومت هم باید روش باز باشه. حالا بعضی ها حساسیت هایی دارن دیگه، نمیخوام حالا اینجا تحلیل بکنم درست غلطه اینا. این آقا گفتش که یعنی من بذارم نامحرم صورت همسر منو ببینه؟ گفتن آره. گفت من نمیخوام. گفتن خب نمیتونی بری؟ گفت زیارت مستحب، این حرام، نمیرم. هم کاروانی ها آقا بذار یه عکس بگیره، این همه راه اومدید، 4 روز تو راهی، این همه خرج کردی، همه میرن میمونی، ماشین گیرت نمیاد برگردی. اینا که معمولا یه ده هستن که اصلا کار فوق تخصص همین به شور آوردن داره. گفت نمیخوام، من حرام انجام نمیدم. گفت اینا رفتن و ظاهرا یکی از آشناهاشون که از کل داستان بیخبر بوده بعدها میاد بهشون میگه که مثلا حاج اکبر کربلا بودی؟ میگه چطور؟ میگه خواب دیدم یه کاروان، تو بودی و رفقات، رفتین کربلا، فقط زیارت یه نفر قبول شد. امام حسین فهمون فقط زیارت این حاج اکبر رو قبول کرده. گفت نه، من لب مرز برگشته، گوه این زیارت تو رو قبول کرد، از ما بندگی میخواد امام حسین. دستت برزه بذاری 8 نفر رو زیر پا له کنی، بندگی میخواد از ما. صریح که موضوعیت نداره که تکلیفت چیه. فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب. حافظ شرقش این فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب. این رضای دوست مهمه. و جانها به فدای این اهل بیتی که امروز وارد شهر شام شدن و چقدر سختی کشیدن، چقدر سختی کشیدن. عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. زنهایی که در عمرشون به غیر از حد ضرورت با هیچ نامحرمی تا حالا تکلمی نداشتن و همچین وضعی وارد همچین شهری شدن. این شبها که دهه قبل خدمت دوستان بودیم بعضی روزه ها رو عرض میکردم خدمت دوستان و خوندنش هم حقیقتا سخت این روزه ها، ولی به هر حال از باب گفتن مصائب و مظلومیت این خانواده طرحش ضروریه، خصوصا که علما و بزرگان ما اینها رو نقل کردن، مثل مرحوم شیخ مفید. قطعا شیخ مفید غیرتش از بنده و امثال بنده هزاران مرتبه بالاتره، ولی این منابع تاریخی رو رسونده به ما بفهمیم اوضاع شام چی بود وقتی این خانواده وارد شدن. خیلی سخته این روزه. امشب واقعا روزه ناموسی سنگینیه. یه روایت از امام باقر علیه السلامه که در قرب الاسناد نقل میکنه، لما قدم علی یزید به زراری الحسین، این بچه های ابو عبدالله که وارد بر یزید شدن، ادخل بهن نهارا، روز اینها رو وارد شهر شام و مجلس خودش کرد، مکشوفات وجوههن، چهره این زن و بچه باز بود، نمایان بود. فقال اهل شام الجفات، این اهل شام نامرد هم نگاه به این چهره ها می کردن. خیلی این تعبیر سخته. و اینجور میگفتن، میگفتن ما رأینا صبیاً احسن من هؤلاء، میگفتن ما تا حالا اسیر به این زیبایی ندیدیم. فمن انتم، کی هستین شما که انقدر چهره زیبایی دارید؟ فقالت سکینه بنت الحسین، نحن صبایا آل محمد. سکینه دختر ابو عبدالله گفت ما اسرای آل پیامبریم. یه نقلی رو هم شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، هم سید ابن طاووس در لحوف نقل کرده، هم تهذیب الکمال از قول امام باقر علیه السلام نقل کرده، هم الطبقات الکبری نقل کرده. هر کدوم یه وجه این داستان رو گفتن که حقیقتا این داستان هم داستان سخت و سنگینی است، ولی خب نقل‌های معتبری براش داریم. فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین علیه السلام که سنش سن ازدواج بود و ظاهراً طبق برخی نقل‌ها ازدواج هم حتی کرده بوده با حسن مصنع پسر امام حسن، احتمالاً ازدواج کرده بوده، که از سکینه بزرگتر بوده. این نقل از قول ایشونه، از قول فاطمه بنت الحسین. میگه لما جلسنا بین یدی یزید، ما رو اووردن وارد مجلس یزید کردن، مثل امروز این خانواده وارد مجلس یزید شدن. میگه که فقام الیه رجل من اهل شام احمر، یه مرد سرخ روی از اهل شام از جا بلند شد، گفت یا امیرالمومنین، خطاب کرد به یزید، اشاره کرد به فاطمه بنت الحسین، گفت حبلی هذه الجاری، گفت این کنیز رو به من هدیه بده. تا تعبیر خود فاطمه بنت الحسین هم عجیبه، میگه و کنت جاریتن بزیعه، میگه منم زیبارو بودم، منم زیبارو بودم. فعرعت تو جانم به این خانواده، میگه رعشه به تنم افتاد از شنیدن این حرف، و زنن تو انزالکه جائزون لهم، با خودم خیال کردم گفتم احتمالا همچین کاری میتونن بکنن منو به عنوان کنیز بدن، رعشه افتاد به تنم. فأخذ تو به سیاب عمتی زینب، خودم رو انداختم تو دامن عمم زینب. و کانت تعلم و انزالکه لا یکون، عمم میدونست که همچین کاری نمیشه. فقالت عمتی لشامی، اینجا سید در لحوف وقتی اینو نقل میکنه یه تعبیر دیگه هم میاره، میگه که فاطمه بنت الحسین خطاب به زینب کبرا عرض کرد، گفت یا عمتا اوتم تو و استخدم، گفت عمه جان یتیم که شدم کنیزم بشم، اوتم تو یتیم که شدم و استخدم، حالا برم کنیزی؟ اینجا زینب کبرا به شامی فرمود کذبت والله و لعمت، دروغ میگی به خدا و پستی، والله ما ذلک لک ولا له، نه به تو میرسه این دختر به عنوان کنیز، نه به یزید. یزید ملعون عصبانی شد گفت کذبت، دروغ میگی، ان ذلک لی، به من که میرسه، من اگه بخوام به عنوان کنیز برمیدارم این بچه رو، ولو شئت ان افعل لفعلت. زینب کبرا فهمون کلا والله، نه به خدا نمیشه، ما جعل الله لك ذلك، خدا اینو برات قرار نداده، الا ان تخرج من ملتنا و تدین به غیرها، مگر اینکه از اسلام خارج بشین، کنیز مال جنگ غیر مسلمان با مسلمانه، نه جنگ مسلمان با مسلمان. اگه میخوای اصلا دیگه حرف از اینم نیست که این بچه پیغمبره، این دختر پیغمبره، کار به کجا رسیده؟ زینب کبرا میفرماید تو مگه غیر مسلمانی که میخوای کنیز بگیری؟ فرمود اگه از دین خارج میشی و خودتو خارج از دین میدونی باشه. اون پست پلید هم عصبانی شد گفت ایایه تستقبلین به هادا، با من اینجوری حرف میزنی؟ انما خرج من الدین ابوک و اخوک، اونی که از دین خارج شد بابای تو بود، علی بود، برادر تو بود، حسین بود. زینب کبرا فهمود به دین الله و دین ابی و دین اخی اهددیت انت و جدک و جدک و ابوک، تو اگه مسلمونی، تو بابا جدت ابو سفیان اگر مسلمونی به واسطه برادر من بود، به واسطه پدر من بود، به واسطه جد من بود. اونم برگشت گفت کذبت یا عدوت الله، به زینب کبرا گفت دشمن خدا، دروغ میگی. زینب کبرا بهش خطاب کرد فرمود انت امیر تشتم ظالما، فعلا که تو سواری هر غلطی بخوای میکنی، و تقهر به سلطانک، هر کاری دلت بخواد میکنی. اینجا تو نقل سید ابن طاووس یه تعبیر داره، اینم عجیبه، اوج مظلومیت رو تو این روزه ببینید و عشق بریزید، هرچند تمام اینایی که تا به حال گفتیم همش اوج مظلومیت بود، ولی اینجاش خیلی عجیبه. اینجا داره که وقتی زینب کبرا اینطور فرمود، اون شامی که درخواست کرده بود از یزید که اینو به من هدیه بده، اینجا برگشت به یزید گفت من هذه الجاریه، مگه این کنیز کیه؟ یزید گفت هذه فاطمه بنت الحسین و تلکه عمتها زینب ابنت علی، گفت این دختر حسینه، اینم عمش زینب دختر علی. حالا ببینید اوضاع رو، اون شامی برگشت گفت الحسین ابن فاطمه و علی ابن ابی طالب، حسینی که میگی پسر فاطمه رو میگی، پسر علی رو میگی؟ گفت بله. میگه شامی گفت لعنک الله یا یزید، خدا لعنتت کنه، اتقتل ادرت نبیک، اتقتل ادرت نبیک و تسبا ذریته، نوه پیغمبر رو کشتی، بچهش رو اسیر کردی، کنیز کردی؟ عبارت رو ببین، ببینید تو رو به خدا یک کم تصور کنید چی بوده اونجا. این عبارت خیلی جای باز کردن داره دیگه، من واقعا جانش رو ندانم. تو این محرم یه بار این عبارت رو یه شب شرح دادم و خودم پدرم در اومد، دیگه جانش رو ندارم بیشتر از این تکرار کنم اینو، ولی شما به عمق روزه پی ببرید. این شامی که درخواست کرده بود برگشت به یزید گفت والله ما توهم تو الا انهم سبی و روم، گفت به خدا من فکر کردم این اسرا رو از روم برداشته بود. فکر کردم این آره از بلاد کفر رو برده. و جان به فدای امام حسین که هر کی یک کلمه براش حرف زد امام حسین بی نصیب نذاشت. عاقبت رو ببینید، کسی که اومده بود دختر حسین رو به کنیزی ببره عاقبتش چی شد؟ یزید گفت والله لألحقنک بهم، گفتی اینا عترت پیغمبرن، اینا خانواده پیغمبرن، باشه منم تو رو الان به پیغمبر ملحق میکنم. دستور داد گردن این شامی رو زدن. این شامی بابت یک کلمه غیرتی که برای بچه های حسین به خرج داد شهید شد پای این خانواده، عاقبتش بخیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.